تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه العظيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. امروز سومین روز از این انجمن و محفل است و با یاری خدا بخش سوم از موضوع حیوانات در قرآن رو آغاز می‌کنیم با کلمه زفدع یا جمع زفادع که در فارسی به دو معنا ممکنه تعبیر شود، یکی معنای قورباغه، یکی وزغ. اولا این نکته رو ما باید بدونیم که در احکام و مسائل شرعی گاهی نکته های بسیار ظریف و حساسی مطرح می شود، من جمله با توجه به این که در بعضی مناطق ممکنه به خاطر نزدیک بودن به جوی آب، رودخانه یا محیط های نمناک یا چشمه ها و مانند آن حیواناتی اینها به دلایل گوناگون در زندگی انسان راه پیدا کنند و معمولا ماها از نظر پاکی و نجسی خیلی روی این چیزها ممکنه حساسیت بخواهیم نشان بدیم. یک سوال کلی، آیا هر حیوان حرام گوشی فضلش هم نجس است یا نه؟ در مورد تقریبا همه حیوانات نظر اسلام اینه که اگر گوشت خارند و یا حرام گوشتند به طور کلی، اینها باید بدونیم که مدفوع اونها نجسه و ادرار و بولشون هم نجسه. استثناءً در مورد گربه بعضی از حیوانات را استثناء کردند و بعضی از مراجع نظرشون اینه که این با وجود آن که حرام گوشته ولی فضلش نجس نیست، اما اون هم محدودند، مراجعی که فتوا به غیر نجس بودن میدن. در مورد حیواناتی مثل قورباغه و وزغ قطعا خوردن گوشت آنها در اسلام حرامه و جایز نیست، ولی با توجه به اینکه اینها در آب زندگی میکنند اکثرا میفرمایند بدن آنها پاکه، مثل بعضی از حیوانات نجس العین مثل سگ نیستن که اگه دست به بدن سگ گذاشتیم و دست ما رطوبت داشت یا بدن او تر بود اگه دست بهش گذاشتیم آب کشیدنش واجبه. بدن این حیوان نجس نیست اما خوردن گوشت او حرامه، با اینکه هستن در بین مردم دنیا کسانی که از این حیوان به عنوان یه ماده غذایی مناسب حتی استفاده می کنند. عجیب اینجاست که دارای ویژگی ها و نکته های بسیار جالبی است این حیوان. در بین حیواناتی که خدا خلق کرده یک دسته از حیوانات هستند که زبانشون دم دهانشون از جلو بسته است و از آخر بازه. این برخلاف بقیه حیواناتی که از انتها زبان بسته است و از جلو بازه، و این زبان بسته زبان را از دهانش خارج میکنه تا فاصله های تقریبا گاهی تا 15 سانتی متر یا بیشتر از دهانش خارج میکنه و حشره رو میگیره برای خوردن. حالت زایمانش، دگرگیتی هایی که داره تا بتونه یه نوزاد او از حالت لارو و تخم به صورت یه قورباغه کامل در بیاد، از چیزهای شگفت‌انگیز عالم خلقت هست. نکته جالب دیگر این که این یک حیوان دوزیسته، یعنی هم داخل آب خدا برای او طوری تعبیر کرده که آبشوش‌هایی داره در درون آب میتونه زنده بمانه، هم بیرون آب میتونه نفس بکشه، در حالی که انسان یه موجودی است نمیتونه دوزیست و دوگانه باشه، حتما باید از هوای طبیعی بتونه تنفس کنه تا زنده بمانه. ولی ظاهر قضیه اینه که چندش آوره، یعنی آدم بدش میاد از اینکه تو خونش مثلا یه قورباغه بخواد پیدا بشه تو حیات، و صدای او هم برای خیلی ها صدای خوشایندی نیست، زیاد صدای قشنگی هم نداره. مخصوصا در خانوم ها این مسئله زیاد دیده میشه که هم از دیدن این حیوان خیلی رنج میبرند و ناراحت میشن، هم از صداش، و اگر در نزدیکی جایی باشه که برکه یا گودال آبی باشه، اینا شبها معمولا سر صدای عجیب به پا میکنن و واقعا سلب آسایش انسان رو میکنن. ماها ظاهر این قضیه رو چون نگاه میکنیم و چندش آور میبینیم، شاید از اینکه یک چنین حیوانی رو خدا خلق کرده تعجب میکنیم چرا، اما وقتی میریم و حالات او رو میبینیم، زندگی نامه او رو دقیقا زیر نظر میگیریم، ببینیم واقعا یک موجود بسیار شگفت‌آور عجیبی است. اولا به خاطر اینکه یه قدرتی خدا به او داده در پرش، قورباغه هایی هستن تا مسافت بالای 30 متر پرواز میکنن، از روی شاخه درخت پرش میکنه به جای دیگر، یا اینکه در تشخیص صدا و تغییر موج صدا خیلی قویه. اکثر رادارهایی که ساختن از روی دو حیوان استفاده کردن، یکی خفاش یکی قورباغه، به خاطر اینکه در آن واحد میتونه با یه مقداری تغییر موضع صدا رو در یه شرایطی قرار بده که انسان رو گمراه کنه. آدم خیال میکنه در اینجا داره صدا میکنه، نگو که در دو متر سه متر اون طرف سر این صدا داره از او در میاد. پوست او دارای یک حالت عجیبی است که اکثرا همراه با رنگهای اطراف میتونه حتی تغییر بکنه، یعنی این صفت رو در بعضیشون هست، مثل آفتاب پرستن که با محیط رنگ عوض میکنن، و بعضی از اینها قابلیت دارن، مخصوصا وزغ که یه حیوانی نزدیک به قورباغه هست، قابلیت اینو داره که در یه زمانی که کم آبیه یه لایه مخصوص لعاب مانند اطراف خودش به وجود میاره و میره تو اعماق لجنها و گلهای مردابی خودش رو مخفی میکنه، و عجیب اینجاست که گاهی تا 5 ماه بدون حرکت میمانند. تو این حباب مثل یک رحم دومی براش میمانه، آب تو این حباب براش باقی میمانه تا دو مرتبه بوی آب که به مشامش میرسه این پوسته رو پاره میکنه و از داخل زمین میاد بیرون و دوباره زندگی رو از سر میگیره. شگفتی های عجیبی داره، نکته های خیلی ظریفی دربارش گفته شده و من نمیخوام حالا در اون زمینه زیاد وارد بشم. خدا میفرماید که ما از این حیوان به عنوان یک وسیله آزار استفاده کردیم برای بنی اسرائیل. آیه ای که در قرآن آمده سوره اعراف آیه 133 هست که میفرماید فارسلنا علیهم الطوفان والجراد، که این قسمتش رو دیروز خوندیم، والقمل شپش، و بعد میفرماید والزفادع. زفدع به معنای قورباغه است یا همون وزده. حضرت موسی برای اینکه میدونست بنی اسرائیل رنج میبرن از حضور یک چنین حیوان عجیبی، عصا رو مأمور شد بزنه به آب دریا. یه وقت مردم حساب کردن تمام زندگیشون پر شده از قورباغه و وزغ. هر جا میرفتن توی اتاق خواب، توی آشپزخانه، تو نمیدونم عرض کنم که مهمانخانه، تو حیات، هر جا راه میرفتن اینا پر بودن. یه وضعیتی هم داره که اگر مخصوصا آدم پابش بزنه، به خاطر اینکه یه بدن نرم بدون استخوانی داره، خیلی ناراحت کننده است، واقعا آدم خوشش نمیاد. به قدر اینا رنج بردن از حضور این زبان بسته در بین خودشون که پناهنده شدن به حضرت موسی و عرض کردن آقا ما اشتباه کردیم، از خدا بخوا که این عذابه ها رو از ما برطرف کنن. در سر تا سر قرآن این یک جاست که خداوند درباره این موجود صحبت میکنه، ولی در کتابهای حدیثی ما بسیار حدیث درباره او داریم و همچنین در کتابهای زیستشناسی حیوانی که از این حیوان به عنوان یک عامل برای تشخیص اینکه چطور زندگی دوزیست در این امکان پذیر شده، هم تو آب بتونه زندگی کند هم در خشکی، و این معجزه است واقعا که بعضی از موجودات رو خدا این قابلیت رو بهشون داده، ولی بشر با همه این سر و صدایی که دارد از یک حیوان به این کوچکی هم گاهی عاجزتر و ناتوانتر. بعدی درباره گوسفند، بز، میش و حیواناتی مانند او هست. اینا رو هم خدا در قرآن اسمشون آورده و هر کدامشون یک داستان دارن. در سوره مبارکه انعام آیه 143 خدا میفرماید فمانیت ازواج من الذعن اثنین و من المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیه ارحام الانثیین نبعونی به علم ان کنتم صادقین. سوره انعام رو شما همه تون خوندید. دو تا آیه تقریبا مشابه هم وجود داره که یکیش همینجاست، آیه بعدی درباره موضوع دیگریست، میرسیم بهش. میفرماید 8 فرد سمامیت ازواج، 8 دونه فرد که در حقیقت بشه 4 جفت بیافرید و بر شما حلال کرد. بعضی میگن این 8 که میفرماید یعنی 2 تا گوسفند نر، 2 تا گوسفند ماده، 2 تا بز نر، 2 تا بز ماده و 2 تا میش نر، 2 تا میش ماده و 2 تا کل بزرگ و نر، 2 تا کل ماده، یعنی مجموعاً 8 دونه حیوان خلق کرد. بعضی میگن نه، از هر کدام نر و ماده 1 دونه. این سمانیت ازواج معلوم میشه که 4 نوع حیوانن و خدا میخواد بگه از هر کدام از اینها من 1 نر آفریدم و 1 ماده و به وسیله اینها توسعه پیدا کرد. و جالب اینه که این حیوان رو خدا در هر چند صورت و همخانواده هاش حلال قرار داد. حالا اگر ما بیاییم زندگی این زبان بسته رو در نظر بگیریم، در اینجا خدا میفرماید 2 تا از بز و 2 تا از میش، یا بگو اگر نرهای آنها را حرام کرده و یا ماده های آنها را با آنچه در رحمه های ماده آنهاست بگو پس اگر راست میگید از روی علم را آگاه کنید. مردم میگفتند که حیوانات نر خوردن بدنشون و گوشتشون حرامه، حیوانات ماده مشکلی ندارد. خدا میفرماید خب حالا اگر این حیوان زبان بسته باردار بود و وقتی که شما او رو کشتید، بچه‌ای که توی رحم او هست اونم نر بود، چیکار میکنید؟ اونم میخوای بندازید؟ کی گفته به شما که حلال است یا حرام است که شما دلیل بر حرمت میگیرید؟ خیلی از جاها خدا این اعتراض رو به مردم داره. در یک جا میفرماید که از مردم سوال کن، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، به مردم بگو چرا شما چیزهایی که خدا حلال کرده براتون حرامش میکنید؟ چه کسی این کار رو میکنه؟ چرا میاد چیزی که خدا برای شما قرار داده بر خودتون حرام میکنید و مشکل برای خودتون درست میکنید، در حالی که اینا رو خدا قرار داده برای اینکه شما ازشون استفاده بکنید و نفعی نصیب شما بشه؟ در این آیه علت نام بردن از میش و بز این نیست که درباره گوشت اینها فقط صحبت کند، میخواد حکم الهی را در مورد حلال یا حرام بودنشون بیان بکنه و علت رو بیان میکند که اینا گوشتشون حلال، خوردنش مانعی ندارد و هم خانواده های اینها هم همون حکم رو دارن. یعنی شما اگر بخواید از نظر فتوایی برید نظر مرجع رو بپرسید، مرجع میگه آهو، گوز، حتی غزال و حیواناتی مثل او در همین ردیفن و ازشون به عنوان حیوانات حلال گوشت باید نام بود. علت اصلیش هم گفتن، علتش اینه که اینا گیاهخوارن، علفخوارن. و ما عرض کردیم در بحث دیروز که حیواناتی که یا گوشتخوار مطلقن یا هم گوشتخوارن و هم علفخوار، اینا رو اسلام نظرش نیست که حلال باشد. اما حیواناتی که صرفاً علفخوارن و خدا برای آنها معده و چیندان مخصوص قرار داده، اینا رو خدا میفرماد گوشتشون حلاله و فقط گوشتشون هم نیست. شما ببینید هر جزئی از بدن این زبان بسته به نوعی برای انسان مفیده، پشمش مفیده، به وسیله پوستش میتونه برای خودش لباس تهیه کنه که در یک جای دیگه خدا میفرماید از شیرش میتونه برای آشامیدن استفاده کند. تنها بعضی از چیزها اونم در درون بدن این زبان بسته خوردنش حرامه، مثل تهال یا اسپورز یا زهره یا نخاع و همون گیسی به قول معروف، اینا خوردنش جایز نیست، یا به تعبیر ما اصفهانی ها میگیم دشپل یا دشبل، هرچی که باشه اینا خوردنش جایز نیست، باید از بدن حیوان جدا کرد. و من در ارتباط با مسئله عقیقه یه سوالی کردم از یکی از بزرگان از مراجع و گفتم که از قدیم رسم بوده که وقتی میخواستن برای بچهشون عقیقه بکنن مردم، میگفتن چون دستور در اسلام ما داریم که وقتی میخواید گوسفندی رو عقیقه بکنید اولا سالم باید باشه، بدنش دچار ضعف و نقصی نباشه، شاخش سالم باشه، چشمش کور نباشه، بدنش دچار لکه و ریختگی مو نشده باشه، پا و دستش سالم باشه، اینا علائم ظاهریشه، شش ماه مثلا کمتر نباشه. یه سری دستورالعمل داره برای کشتن عقیقه ای که برای بچه میکشند و دستورم هست، تأکید زیادی هم روش شده و پیغمبر اصرار داشتن که نگذارید عقیقه بچه هاتون از روز هفتم ولادت اونها بگذره و اگر پدر و مادر هم کوتاهی کردن، خود فرزند وقتی به سن قابلیت رشد رسید و درک میکنه اگه براش مقدوره خودش انجام بده، این از گردن آدم تقریبا ساقط نمیشه. خب حالا برای مصرفش اصرار هست، در روایات استخوان‌های این زبان بسته رو نشین، نباید خورد بشه، باید با آدابی دعای عقیقه‌ای براش خونده بشه، سر بریده بشه و بعد هم جوری از این گوشت استفاده کنن که استخوان‌ها رو سالم بتونن در بیارن و حتما هم دفن بکنن. پدر، مادر و خود فرزند هم نباید از گوشت این عقیقه استفاده کنن، اما اطرافی ها مانعی نداره. از این مسئله سوال کردم که خب حالا چیکار باید کرد؟ اسپانیا یه راه حل خوب براش پیدا کرده بودن و اونی که ما میذاریم توی یک ظرف بزرگ، یک قابلمه بزرگ، یک دیگ بزرگ، آبگوشتش میکنیم و حالا یا عرض کنم همسایه ها و خویش و قوم رو دعوت میکنیم، یه سله رحمی هم به جا میاریم. در این حال اونم چون میدونن بچه‌ای به دنیا اومده و الا و لابد میخوان بیان یه عقیقه هم بخورن، انشالله یکی سکه تمام بهار آزادی هم برمیدارن میان رو، یکی قاشق، دوتا قاشق آب گوشت و یکی گوشت بهشون میدن، میخورن و میرن به امید خدا. خب این سوال برای من پیش آمد که اگر ما درسته این گوسفند رو گذاشتیم داخل دیگ و پختیم، اون نخاع این حیوان داخل چیه؟ گوشتشه. گیسی یا همون سفت شده عضروفی که حرامه داخل این گوشت هست. چه کار بکنیم؟ اگر بخوایم اینو با همین وضعیت بپذیم، وقتی پخته شد اینا داخل آب جابجا میشه و چه بسا آلودگی به وجود میاره. و شما میدونید که خوردن، عرض کنم که اون نخا قطعاً برای ما حرامه و جایز نیست. خوردن گیسی هم میدونید. حالا گیسی در آب به این زودی پخته نمیشه و حل هم نمیشه. یعنی برفرض شما ساعت ها هم بذارید بپزه، او بعد با رنگش هم مشخصه، زرد رنگ و خیلی ضخیم، به شما میتونید راحت از گوشت جدا کنید. اما در مسئله نخا که وسط استخوان عرض کنم که کمر او هست، اینو چکارش کنیم؟ نظری که ایشون دادن این بود که برای این که ما میخواییم دسترسی پیدا کنیم، هیچ راهی به این مسئله نیست مگر اینکه از بین دو استخوان سعی بکنیم طوری چاقو بزنیم که از دو طرف کنده بشه، تا کنیم کمر این حیوان را و قضر اون قسمت نخاع یا همون سپیدی وسط تیره گرده رو در بیاریم. این البته کار ما نیست، چون یه مقداری فشار آوردیم له میشه و نمیتونیم ازش خارج کنیم. اما اکثرا قصاب‌ها تو این مسئله واردن. شما بگید اینو آرام پشتش رو ببر، گوشت‌ها رو یه مقداری جدا کن، یه کمی استخوان رو که تاب کنه از وسط میتونه بگیره و راحت از داخل این شیار درش بیاره. بعد گفتن اگر اون هم درد سرساز هست، باید سعی بکنن که موقعی که میخوان از این گوشت استفاده بکنن، اینقدر نپزن که این داخل آب حل بشود و تو بتونن جدا کنن و بعد بپزن. این خب مشکله. من اصراری که داشتم این بود که حالا اگر ما بتونیم قبل از آنی که این گوسفند رو میخوایم بگذاریم داخل دیگ، به هر شکلی که هست گوشت‌های اطراف این قسمت نخاع رو جدا کنیم و حداقل اون قسمت گرده را در بیاریم، این تیره رو باز کنیم و این قسمت مربوط به نطفه یا نخاع را که همون مرکز ساخت نطفه هم هست، اینو رو باید جدا کنیم. بیزه های خود این حیوان حرام خوردنش، اسپوز یا تهال حرام خوردنش، حدقه چشم اون قسمت داخلیش سیاهی و سفیدی خوردنش حرامه، تو قسمت مغز به قول خودمون اون عدسی که وجود داره حرام خوردنش، این رو باید دقت کرد. خب حالا شما میبینید در حلال و حرام بودنش اینجا یه حکم داره، در یک جای دیگه هم روی این قضیه حساس میشوند که اگر این حیوان رو ما به شرح مسئله ذبح شرعی نکشتیمش، یعنی باید 4 تا رگ گردنش رو ببریم اشاره کردیم و بگذاریم تا این خون به اندازه معمول از بدنش خارج بشه، یهودی ها بیخ گلوی این زبانبسته رو میگیرن فشار میدن تا خفه بشوند، یا با چوب میزنن تو سرش تا در اثر ضربه بمیره. اسلام میفرماید قطعا این حیوان حرام میشه و خوردنش جایز نیست در این صورت، فقط با ذبح، اونم تازه با شرایط خودش. رو به قبله باید بخوابانند، آب باید بهش بدن، بسم الله باید بگن، مسلمان باید سر ببره. و این شرایطی که ما داریم، اگر بنا شد یه حیوانی به قول ما سقط رفت، مرد قبل از آنی که سرشو ببرن، حالا یا ضربه ماشین مثلا باعث شد بمیره یا برخوردی کرد، تنها میگن پشمه های این حیوان اگر با قیچی چیده شود، یا این که بگذاریم یه مقداری بمانه که این پوست حالت گندیدگی به خودش بگیره، بعد پشمه ها رو بگیرن از جا بکنن و بیخ پشمه ها رو آب بکشن، استفاده از پشم و شاخ اشکالی نداره. و اگر بنا شد راحت تر بخوان عمل کنن که پشم رو میچینن. این پشم چیده شده از بدن حیوان که مرده میگن مثل موی بدن انسان برای انسان میماند، که در هنگام غسل میگن استرسال، یعنی اگر موی بدن زیاد، موی سر مثلا بلنده، در هنگام غسل میتونه بیخ موها را ببندن، همه موهای سر رو آب نریزه بهش، اشکالی نداره، شرعن طوری نیست. و این جزء بدن به حساب نمیاد. هستن بعضی ها حساسیت دارن، میگرن داره، مشکل داره، اگر این موها تر شد ممکنه به زودی خوش نشه، میگن طوری بیخ موها رو میتونه محکم با یه چیزی ببنده، توی پلاستیکی چیزی قرار بده، اون مقدار مویی که فقط روی خود سر باقی میموند رو شستشو بده و همین کافیه در هنگام غسل. اینجا هم میفرمایند اینا جزء بدن حیوان به حساب نمیاد. و اگر بنا شد با قیچی چیدن، حتی بعضی میگن آب کشیدن هم احتیاج نداره و پاک هم هست، میتونن استفاده بکنن، شرعاً اشکالی نداره. در بین حیوانات، ما قبلا هم اینو اشاره کردیم، در بین حیوانات فقط درباره روباه ما یه حکم شرعی استثنایی داریم که همه مراجع هم تو بحثشون آوردن، تو رساله تو قسمت مربوط به نجاسات اینو بحث کردن که اگر روباه را زنده بگیرن، سرشو ببرن و طبق دستور شرع رو به قبله باشه، آبش بدن، بسم الله بگن، سرشو ببرن، پوستش رو اشکالی نداره که ازش استفاده کنن، نه به خاطر اینکه یه پوست قیمتی داره شرعا جایزه، اشکال ندارد، اما اگه مرد نه، باید سر ببرن، اونجا میتونید از پوستش به عنوان زینت استفاده کنید. در مورد خز هم همین حکم رو داریم، اونم اگر پوستش رو در حالی که سرش رو بریدن از بدن جدا کردن، میشه برای آستین و نمیدونم یقه و چیزایی مثل او استفاده کرد، یا دوم روباه رو بردارن مثلا جای شالگردن استفاده کنن، که بیچاره اون روباهی که دومش شال گردن انسانی خواهد شد و خودش هم خبر از هیچ جا ندارد. این یک آیه است. آیه دیگری که من میخوام دقت بکنید در سوره طه آیه 18 هست. این رو با کنایه خدا مطرح میکنه. از حضرت موسی خدا سوال میکند این چیه در دستت داری؟ ما تلک بیمینه که یا موسی، این چیه تو دستت؟ قال یا عصای، این عصای منه، اتذکر علیها، من تکیه میدم به او، به تهبه عصا، و احش و بها علا غنم، غنم یعنی گوسفند، و با این چوب گوسفندانم رو خوش میکنم، یعنی جمعشون میکنم، یه جوری سعی میکنم که براشون برگ بتکانم مثلا که علوفه بخونن، یا جمعشون میکنم. چوب دستی که دستی چوبانه کارهای زیادی ازش میاد، یک شم اینه که از درختی که مثلا اینا نمیتونن برن بالا، با چوب دستی بزنن این برگا بریزه، این زمان بسته بخوره. کلمه غنم رو اینجا به کار میبره و شاید به همین تعبیر میخواد بگه که این یک حیوان علفخاره، که میگه احوش و علا غنمی، یعنی میزنن برگا بریزه که اینا بخورن، یعنی حیوان علفخاریه. و معلوم میشه در زمان حضرت موسی هم این مسئله به عنوان یک حکم شرعی مطرح بوده که آیا یه حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت. معلوم میشه که از اینجا حکم حلال میخوان به دست بیارن. و کنا لخور می فرماید و لیقیها معارب اخرى، یه کارهای دیگری هم عصا میکنه که دیون مربوط به بحث ما نیست. در سوره مبارکه انبیا آیه 78 می فرماید و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرب اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. در این آیه خدا اسم این زبان بسته رو میبره برای اینکه میخواد باز یه حکم شرعی بیان کنه. چه حکم شرعیه؟ نوشتن حضرت داوود و حضرت سلیمان رو یاد کن درباره کشتایی که گوسفندی از یه عده‌ای بود شبانه رفته بود در یک مرتعی چریده بود، این گوسفند رها شده بود رفته بود توی زمینی که کاشته بودند و تمام این علفه ها رو از بین برده بود. داوری کردن که ما چه باید بکنیم؟ آیا صاحب گوسفند بایستی غرامت بده یا اینکه صاحب زمین باید غرامت و ضرر رو تحمل کنه؟ قولی حکم شرعیه. اگر یک کسی دارای گوسفندیه، گوسفند عقل ندارد. ما در بحث زد العقول و یا فرض کنید که عاقله یه بحثی داریم که اگر یه بچه قبل از آنی که به سن بلوغ برسد بره یه جنایتی بکنه، بزنه یه آدمی رو بکشه، سوال میکنن که آیا این جنایتی که اتفاق افتاده بچه رو ما محاکمه کنیم که هنوز به حد بلوغ نرسیده، 5 سالش قیچی رو برداشته پرتاب کرده، این قیچی خورده تو قلب یه انسان انداخته از روی زمین تا اومدن به دادش برسن مرده، بچه هم هنوز به سن بلوغ نرسیده. خب حالا این قتل اتفاق افتاده، چی بدهکار اینجا؟ اگر این بچه رو بخوان ببرن محاکمه کنند و قصاصش کنند، آیا از نظر قانون شرع مقدس اسلام جایزه؟ این بچه‌ای که هنوز تکلیف نداره، بالغ نشده تا ما حکم بتونیم روش بیاریم. اگر هم بخوان آزادش کنن بگن بچه هست که بالاخره یه قتل اتفاق افتاده اینجا، نمیشه که ما همینطور از کنار این قتل بگذاریم و بگیم بچه بوده حالا شما ببخشید. اگر به این راحتی بود همه ممکن بود بخوان از این موقعیت استفاده های سوء بکنن. لذا یه قانونی در شرع مقدس اسلام وجود داره که اصطلاحا بهش میگن قانون عرض کنم عاقله. قانون عاقله یعنی اینجا دیه رو باید اون کسی بدهد که عقل دارد. پدر و مادر این بچه ضامن دیه میشن، نمیشه اونها رو اعدام کرد اما باید دیه این مقتول را بپردازن. چرا؟ برای که میباید بچهشون رو ضبط میکردن، مواظبش بودن. بچه عقل ندارد، پدر و مادر که عقل دارد، مسئولیت شرعی به عهده اونهاست، باید رعایت بکنن. نمیتونن بگن آقا خب چیکار کنیم، ما که نمیتونیم دنبال بچه‌مون راه بیفتیم. این بچه تا زمانی که به حد بلوغ نرسیده هر عملی انجام بدهد پدر و مادر او ضامنند، مخصوصا پدر که به عنوان ولی فرزند به حساب میاد و اگر پدر از دنیا رفته ولی او، حالا عمو یا دایی یا کسی که کفالت و قیمومت او رو به عهده گرفته. خدا میفرمایند حضرت داوود و حضرت سلیمان داشتن قضاوت میکردن و ما هم شاهد بر قضاوت آنها بودیم و دیدیم که حکمی را انجام دادن که کاملا با حکم شرع مطابق بود. یعنی گفتن این رفته علف زمین کسی رو از بین بردن، در حالی که اون بنده خدا حساری کشیده بوده دور این زمینی که داشته و کاشته بوده است. بنابراین رفتن این حسار رو شکستن و وارد شدن، حتما باید دیه او را و جریمه او رو صاحب این گوسفند پرداخت میکنه. اینم یک آیه. آیه دیگری که باز این مسئله رو تایید میکند در سوره مبارکه صاد آیات 23 و 24 که خدا میفرماید که دو نفر آمدن نزد حضرت داوود و گفتن که آقای داوود ما اومدیم یه مشکلی داریم. یکشون گفت برادر من 99 تا دونه بزغاله دارد، بز یا میش دارد، و من یه دونه دارم. این آمده میگه اون 99 تا که مال منه، این یکی هم مال منه، ادعای صدومی را هم دارد. شما بین ما حکم کنید که آیا من چه بکنم؟ اون 99 تا گوسفند داره، من ندارم، من یه دونه دارم، این یکی هم میخواد از من بگیرد. حضرت داوود فرمودن مسئله‌ای که در شرع مقدس اسلام و دین ما وجود داره این است که ذلیت صاحبه، یعنی اگر کسی چیزی در اختیارش باشد مالکیت اون رو دارد، مگر اینکه طرف مقابل دلیلی بیاره که نشون بده که این دزدیده شده است. ازش سوال کردن که تو 99 تا داری، ادعا داری یکی دیگر مال توه، برو دلیلی بیار که نشون بده این برادرت آمده گوسفند تو رو دزدیده است. گفت دلیلی ندارم. حضرت نه، گفتم اشکالی نداره، دلیلی نداری، این پس گوسفند مال برادر توست، ادعای کاذب داری میکنی و حق اون رو میخوای ضایع بکنی. خدا داره بر این حکم نظارت میکنه و دخالت میکند. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم و ظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه و خر راک ام و انا. خدا می فرگوید این حکم رو کرد، ولی فکرش این بود که شاید خدا میخواد داوود رو امتحان کند. روی همین جهت افتاد روی خاک و از خدا تقاضای بخشش و عفو کرد و از خدا خواست که خدایا مرا مورد بخشش خودت قرار بده. ببینید حالا ما در کنار این اسمی که برده شد، اسم یه حیوانه به نام گوسفند، اما ببینید چقدر احکام شرعی در اینجا مطرح میشه و چقدر وظایف شرعی ماها پیدا میکنیم و چطور باید از یک مسئله سادهی به نام نام گوسفند ما چشیده بشیم به اینکه احکام دینمون رو بفهمیم. حلال بودن یا حرام بودن گوشت اینها، استفاده کردن ازشون، و اگر باز یه مقداری دقت کنیم این که در مسئله عدالتی که اسلام میخواد حتی در مورد حیوانات هم برنامه ریزی کرده و برای ما قانونمند دستورالعمل صادر کرده که انجام بدیم. اگر خدا توفیقی داد این بحث نکته های دیگری هم داره و از خدا میخواییم که انشالله فرصتی بشه بتونیم بیشتر به این مسئله بپردازیم. یه نکته ای رو سوال کرده بودن و تذکری داده بودن، من بعد نیست که حالا در پایان بحث امروز هم یه اشارهی به این نکته بکنم، جای بحث داره، انشالله در روزهای دیگه بیشتر صحبت خواهم کرد که آیا یک فرد برای رسیدن به واقعیت دینش متکی به خودش باید باشه، یعنی ما بگیم خودت برو هر طور میخوای دینتو بشناس، یا این که نه ما باید برو یاری بدیم در این که دینشو بهتر بشناسن. جواب دین مقدس اسلام اینه که انسانها دو راه برای رسیدن به حقایق دارند، یکی این که خودشون تلاش بکنن، دیگری از کمک دیگران بهره مند بشن. یعنی ما منحصر نمی کنیم، ما میگیم انسان اگر بتونه خودش به تنهایی دنبال حقیقت بره و حقیقت رو پیدا کنه خیلی خوبه، و اگر دید خودش این قابلیت رو نداره و واقعا براش مقدور نیست، موظف کنه خودش رو به این که از دیگران کمک بگیره در زندگیش. متاسفانه جوانان امروزی فکر میکنن که عقل کل، تا میگی چه میگن ما احتیاجی به یاری شما، به راهنمایی شما نداریم، خودمون درک میکنیم، خودمون بهتر میفهمیم، و شروع میکنن حتی گاهی توهین به پدر و مادر کنن در این که شما نمیخواد درباره زندگی ما تصمیم بگیرید، شما نمیخواد راه زندگی به ما نشان بدید، در حالی که این کار بسیار زشته و انسان عاقل اونه که از هر راهی برای یافتن حقیقت بتونه استفاده بکنن. برای بهتر شناختن باید آدم از امکاناتش استفاده کنه. اینکه فکر کنیم همه ما خوب میفهمیم، اگر چنین چیزی بود قطعا خدا پیغمبران را برای راهنمایی انسان نمیفرستاد. اگر چنین چیزی مقدور میشد خدا این همه سفارش نمیکرد که در امور زندگیتون از هم کمک بخواهید. امیدواریم به آبروی امام زمان خدا ما را در مسیر رضای خودش قرار بده و با شناختی که به ما عنایت می کند ما را انشاءالله یاری بفرماید. السلام علیکم.